خدمتتون عرض بکنم که وقتی زندگی نامه آدمای بزرگی که عمرشون رو صرف کمک به دیگران کردن میخونیم یا حالا میشنویم، میبینیم که خیلی وقتا همه چی از یه اتفاق شروع شده، یه اتفاق کوچیک. مثلا یه نفر به کمک احتیاج داشته و طرف مقابل هر کاری از دستش برمیومده براش انجام داده و یه دفعه یه احساس، چجوری بگم، یه احساس عمیق لذت بهش دست داده که تمام عمر برای تکرار اون خاطره تلاش کرده و هر بار که به دستش آورده لذتش هم بیشتر بوده. مثل کارهایی که مثال میزنم، آقای جبار باغچه‌بان برای بچه‌های ناشنوا کرد، یا کارهایی که دکتر غریب برای بچه‌های بیمار انجام داد. پرداختن به این موضوع و اینکه حفظ این خاطره ها اگر در مسیر کار مثبتی باشه واقعا لذت بخشه و خاطرش در ذهن ما یک عمر، یعنی تا لحظاتی که زنده ایم، میمونه و همیشه دوست داریم که تکرار بشه.
پرستوی مهاجر باز هم پرواز کن، هجرتی دیگر به سوی لانت آغاز کن، ای که در غربت هزاران رنگ را پر میزنی، سبز را با آبی رویای خود هم راز کن. درب و غربی ها ندارد حاله ای، یاد شرق و آسمان آبی شیراز کن، عطر مصنوعی کجا و بید مشک و نسترن، سینه را با عطر و بوی یاسمن دم ساز کن، ای پرستوی مهاجر باز هم پرواز کن، هجرتی دیگر به سوی لانت آغاز کن، ای که در غربت هزاران رنگ را پر میزنی، سبز را با آبی رویای خود هم راز کن. کشور تو مهد سعدی ها و خاک حافظ است، فخر بر این ملک مردان سخن پرداز کن، قلب خون گرمت مداوم بهر ایران می تپد، بی محابا و خرامان سوی ما پرواز کن، ای پرستوی مهاجر باز هم پرواز کن، هجرتی دیگر به سوی لانت آغاز کن، ای که در غربت هزاران رنگ را پر میزنی، سبز را با آبی رویای خود هم راز کن، ای پرستوی مهاجر باز هم پرواز کن، هجرتی دیگر به سوی لانت آغاز کن، ای که در غربت هزاران رنگ را پر میزنی، سبز را با آبی رویای خود هم راز کن، ای پرستوی مهاجر.
خب عرض کنم که داشتیم راجع به مرور خاطره صحبت میکردیم، چون موضوع در واقع خاطره هایی که موندگار شده. اینو براتون بگم، یادم بچه که بودم یه روز داشتم با دوستام تفنگ بازی میکردم. البته بازی های مختلفی ما داشتیم، الک دولک و نمیدونم خیلی خیلی چیزهای دیگه، اما اون روز داشتیم با هم تفنگ بازی میکردیم. با تیر و تخته برای خودمون تفنگ درست کرده بودیم و داشتیم با هم بازی میکردیم. هیچ وقت یادم نمیره اون روز چقدر من خوش گذشت. اون روز وقتی که پشت ماشین قایم شده بودم، تو همون عالم بچگی با خدا صحبت کردم، گفتم خدایا وقتی من بزرگ شدم و اونقدر آدم خوبی بودم که تصمیم گرفتی منو بفرستی بهش، امروز رو یادت باشه. میدونم شاید وقتی بزرگ شدم دیگه این بازی‌های بچگی برام مهم نباشه و دنبال لذت‌های دیگه‌ای باشم، آدمیزاد دیگه، اما توی بهشت حتی اگه خودم هم نخواستم منو دوباره برگردون به سن و سال بچگی و بذار یه بار دیگه با دوستام تفنگ بازی کنم و همین حال خوش رو دوباره تجربه کنم. از شما چه فهمون؟ هنوزم دارم بهش فکر میکنم که آیا این آرزوی من برآورده میشه یا نه. عرض کنم که موضوع امشب ما هم در همین رابطه است. من یه خاطره کوچیک گفتم که تو ذهنم مونده. سوال من از شما اینه که به ما بگید که تو زندگیتون چه خاطره ای دارین، چه روزی تو زندگیتون مونده که خیلی براتون خاطر انگیز شده و دوست دارید دوباره تکرار بشه. 220-486-225-009 و سامانه پیامگیر 3900 هم در اختیار شما است. من تا ساعت 2:30 بامداد با شما همراهیم.
Şirin nar şirin, bağlarımda bar şirin. Ferhat'tan bunu sordum, nedir canda şirin? Alma şirin nar şirin, bağlarımda bar şirin. Ferhat'tan bunu sordum, nedir canda şirin? Nedir canda şirin? Ben de bela bilmişem Almanlardan can şirin, benim yarım vatendir, vatan canım naşirin. Ben de bela bilmişem Almanlardan can şirin, benim yarım vatendir, vatan canım naşirin. Vatan canım naşirin, vatan canım naşirin. Şirin, ana şirin, yar şirin, boynu اون آبونو سردو ندیر زهان داشتی ندیر زهان داشتی جدا جدا تنلری سویلدی لیلا شدی برحال شیرین شدی از بنا لیلا شدی
وقت شما بخیر. اما میرسیم به اولین بخش برنامه راه شب که بخشی موسیقایی هست و قرار هست گفتگو بکنیم با هاتف شرار. امشب هم قرار هست که از یکی از خوانندگان ناماشنا از خطه اصفهان گفتگو بکنیم، یعنی از استاد علی رستمیان، یکی از شاگردان استاد جلال الدین تاج اصفهانی که در واقع آموزش آواز رو در مکتب استاد تاج اصفهانی فرا گرفتن و در زمینه آموزش ردیف هم از شاگردان استاد محمود کریمی بودن، با بزرگان موسیقی هم نفس بودن، کنسرت های بسیاری رو در کنار این بزرگان اجرا کردند و آلبوم های شنیدنی بسیاری از ایشون در بازار موسیقی هست. گفتگو میکنم با هاتف شرار در مورد استاد علی رستمیان. هاتف شرار خواننده و پژوهشگر موسیقی. درود بر هاتف عزیز، وقت بخیر، عیدت مبارک.
سلام و درود استاد حیدری و سایر شنوندگان عزیز و نازنین. گفت ساقی بیار باده که ماه سیام رفت.
ایداد
به حضورتون عرض کنم که عید فطر و مجدد نوروز باستانی، خلاصه هر دو عید رو به یکایک شنوندگان عزیز، شما و همه دوستان دستان در کاران رادیو ایران و برنامه راه شب تبریک و شادباش میگم. امیدوارم حال دل همه دوستان بهاری باشه و خوش و خرم.
الهی آمین. الهی آمین. الهی.
جناب حیدری، چه موضوع باید بگم غم‌انگیزی رو امشب مطرح کردید که آیا خاطراتی رو شنوندگان دوست دارن تکرار بشه؟ من خودم خیلی از خاطراتم رو دوست دارم تکرار بشه، ولی دیگه امکان پذیر نیست، چون خیلی اون عزیزانی که خدمتشون بودیم دیگه نیستن در غیر حیات.
بله، آخه ما این موضوعی که من عنوان کردم موسیقی در واقع موضوع غمگنانه نیست. خاطره های غمانگیز خیلی به یاد آدم نمیمونه. همیشه خاطر اجازه بده، همیشه خاطره های خوب یاد آدم میمونه.
یه دوستی دارم میگفتش که خاطرات چه تلخش چه شیرینش، هر دوتاش غمباره، به دلیل اینکه وقتی به یاد آدم میاد درسته که خوشاینده، ولی یک حسرتی در دل آدم هست. به حال
حالا من بذار مثال بزنم هاتف جان. ببین، اینجور در واقع خاطرها اونجور که شما میگی ها دقیقا مثل زخمیه که داره خوب میشه، شما هی میخارونیش، یه خارش لذت بخشی داره زخم ها، ولی داره خوب میشه.
درسته.
آره. خب بریم.
خب از بزرگ مبارکتون که در هشتم فروردین ماه 1328
بله
جناب استاد علی رستمیان در شهر هنرپرور اصفهان متولد شدند.
بسیار عالی.
ایشون در سالهای نوجوانیشون میرن به کلاس و محضر بزرگ مرد آواز، پهلوان آواز جلال الدین تاج اصفهانی بزرگ،
بله،
خداوندگار اخلاق و آواز. مدتی نزد ایشون بودند، بعد اتفاقا باشون وقتی صحبت میکردم مطالبی رو عنوان کردن که من جا داری که از قول ایشون عرض کنم. میفرمودن که سال 47، سال 48 و 49، یعنی 3 سال پشت سر هم،
بله،
ایشون در اردوهای رامسر که اردوی دانش آموزی بوده شرکت میکردن. سال 47 مقام سومی میارن، سال دوم مقام دومی و سال بعد سال 49 مقام اول رو کسب میکنند.
صحیح.
به همراه یک هنرمند دیگه که ایشون میرن به رادیو و در برنامه شما رادیو مرحوم بدیع زاده از ایشون یه امتحان و یه تستی میگیره.
بله.
که ایشون قبول میشن، خیلی هم خوب آواز میخونن اونجا.
خب
در سگاه هم ظاهرا میخونن. اتفاقا این رو عرض بکنم که 4-5 ساعت پیش من با ایشون افتخار داشتم تلفنی صحبت میکردم، ازشون خواستم که یک پیام صوتی برای مختص این برنامه ضبط کنن برای شنوندگان عزیزمون و برای دوستان. ایشون لطف فرمودن یک پیامی است، تقریباً یک دقیقه هستش.
بله بله.
من فکر کنم اگر بشنویم خالی از لطف نیست.
حتما، چقدر خوب صدای آقای استاد علی رستمیان رو بشنویم.
درود فراوان و تبریک سال نو خدمت هاتف جان عزیز و جناب استاد هدایی بزرگوار. خوشحالم که در برنامه شما هستم. بنده اغلب راه شبهایی که توسط شما هاتف جان عزیز و جناب دکتر امینی اجرا میشه برای من ارسال میکنم و من کامل گوش میدم و واقعا لذت میبرم. بسیار برنامه مفیدی است برای هنرجویان و علاقمندان به موسیقی و در واقع خیلی مورد استفاده حتی خود من قرار میگیرد راجب گذشتگان و در گذشتگان در حال موسیقی ایران. به حال خیلی ممنون هستم که برنامه امشب راه شب را به بنده اختصاص دادید. به امید دیدار و خدا نگهدارتون.
ممنونم از جناب استاد علی رستمیان، خواننده فهیم و خوش صدا. سپاسگزارم از لطفتون استاد که یاد راه شب ما هم کردید و نام بردید. ممنونم از شما. خب هاتف جان بفرمایید.
جواهر دارین مژده رو هم به شنوندگان یا به شما هم و به خودم بدم که همینک استاد رستمیان شنونده این برنامه هستن، الان دارن برنامه رو مستقیم میشنون.
بله، سلام دوباره میکنم خدمت جناب رستمیان عزیز. به همون جور که شما بیشتر میدونید هاتف جان، آقای رستمیان جدا از مسئله صدا و کار موسیقی شخصیت نابی دارن و خیلی فروتن افتاده و به قول خودمون خاکی هستند. انشالله که تنشون سالم باشه و همچنان بدرخشند و صدای گرمش رو ما بشنویم.
اتفاقا میخواستم همین موضوع رو الان مطرح کنم که جناب ایدری یکی از خصیصه های بسیار گیرا و خوب جناب استاد رستمیان، فارغ از هر قلوب و تعریف و تمجید بیجا، باید عرض بکنم که هر بار من حالا برنامه رو جدا از برنامه های راه شب، پادکستی، اتفاقی، موسیقی قشنگی به دستم میرسه و خدمت این مرد بزرگ ارسال میکنم،
بله،
خیلی جالبه که نه تنها بنده بلکه همه دوستان و هنرمندان و هر کسی که با ایشون ارتباط میگیره وقتی براشون یه اثری رو میفرستن با دقت کامل از ابتدا تا انتها رو گوش میدن و خیلی هم ابراز لطف میکنن، نقد بی جایی نمی کنند، معمولا مشوق جوان ها هستند. و خیلی جالب اینه که یک خصیصه خیلی خیلی خوب داره که من در کمتر هنرمندی واقعا دیدم، هر چیزی که براشون سوال پیش میاد، مثلا اسم آهنگساز اون حالا اثر رو ممکنه اون لحظه ندونند یا هر چیزی،
بله،
بدون هیچ مثلا غروری و با نهایت فروتنی سوال میکنن و من واقعا با افتخار این مرد بزرگ رو خوشحالم که باهاشون مشهور هستم در اون برنامه هم که یادتون هست در مهماه خدمت این مرد بزرگ بودیم در
بله،
اون برنامه
بله.
مناسب روز جهانی نابینایان بود.
بله.
عرض میکردم که استاد رستمیان ادامه کارشون رو در سال 1358 میرن نزد استاد زنده یاد محمود کریمی، سه سالی در واقع در محضر ایشون دستگاه های موسیقی رو و ردیف رو میآموزن. مدتی با آقای شجریان، استاد شجریان کار کردن، بعد از اون با استاد فرامرز پایور، استاد جلیل شهناز بزرگوار، بزرگمرد تار ایران، باز ایشون هم چندین دستگاه رو در زمانهای مختلف با ایشون کار کردن. من فکر میکنم که خالی از لطف نیست که یک اثری رو با تار استاد شهناز که استاد رستمیان آواز خوندن بشنویم و بعد من توضیحاتش رو خدمت دوستان و شنوندگان عرض بکنم.
بله حتما، با هم میشنویم.
خواهش میکنم.
در نهاد ما نهاد جان ما را در کف سودا زبان ما فکر جستجو در درون ما نهان جستجویی در درون ما
بسیار علی. صدای گرم استاد علی رستمیان رو شنیدیم. حاتف جان توضیحی میدی راجع به این قطعه؟
خواهش میکنم آقا. این قطعه در مثنوی شور بود که استاد رستمیان با تار استاد جلیل شهناز اجرا کرده بودند.
بله.
و شعر عراقی، فخرالدین عراقی.
از کدوم آلبومشون بود؟
الان در خاطرم نیست.
آها،
از به اصطلاح اجرای آرشیوی استفاده کردیم.
بله،
در
بله.
رادیو، ولی بسیار زیباست. این رو عرض بکنم که ایشون چند آلبوم مختص با استاد جلیل شهناز دارند.
بله.
حتی به گفته خودشون 3 برنامه تلویزیونی با استاد شهناز اجرا کردند. آثار خیلی خیلی خوبی رو ارائه کردند. اولین اثرشون 4 باغ بود با استاد فرامرز پایور در سال 1365.
بله.
که البته سال 63 در منزلشون به یاد مرحوم محمود کریمی در واقع بزرگداشتی گرفته بودند که استاد پایور اونجا صدای استاد رستمیان رو شنیدند و همونجا استارت کار همون قطعه 4 باغ خورد و ایشون چند آلبوم با استاد پایور کار کردند، مثل حکایت دل و آخریش هم ارغوان بود که آخرین اجرای استاد فرامرز پایور بود که بعد بیمار شدند و سالها در بستر بیماری بودند.
جالبه تو آلبومایی که کار کرد، جالبه تو آلبومایی که آقای رستمیان کار کردن، یه آلبوم هم هست کنج صبوری که با آقای مشکاتیان کار کرده بودن.
بله، عرضی کردم که
آره.
چند آلبوم هم با استاد مشکاتیان داشتند.
بله.
یه اثری بود که 20 سال با آثار مشکاتیان که یکی از آثارشون رو استاد رستمیان خونده بودن با ایشون برنامه متعدد داشتن.
بله، بله.
کارنامه هنری استاد رستمیان کارنامه درخشان و پرباری.
پرباره، بله.
خیلی آوازشون متأثر از سبک و شیوه آواز اصفهان هست. خیلی شعر رو درست ادا میکنن، تلفیق شعر و موسیقی رو خیلی خیلی خوب میدونن. یه مدتی هم استاد شهناز قبل از ضبط برنامه‌ها با ایشون آثاری رو که تمرین میکردن و میآموختند در فضای مجازی پخش شد و خیلی هم دلنشین بوده که به گفته خودشون آخرین اجراهای استاد شهناز بود در سال 1378، چون بعد دیگه یواش یواش استاد بیمار شدند و خب بیماری پارکینسون گرفتن.
بله.
دیگه نشد خیلی کار کنن استاد جلیل شهناز.
بله.
ولی آثار خیلی خیلی خوبی ارائه شد جناب استاد حیدری و واقعا اگر بخوایم حساب بکنیم ایشون کارنامه هنریشون جزو خوانندگان خوبه، یعنی کار
جزو خوانندگان پرکار واقعا بودن و کارهای خوبی.
سطح کارهای هنریشون لول بالایی داره واقعا.
بله بله، دقیقا هم اینطوره.
ایشون یه مؤسسه فرهنگ هنری هم دارن به نام 4 باغ، به همون نام آلبومشون.
بله.
آثار زیادی رو منتشر کردن، چه آثار خودشون چه آثار هنرمندان دیگه، مثل نغمه نوروزی مرحوم بنان یا یه سری آثاری که اجراهای خصوصی شادروان بنان بود رو ایشون به اصطلاح پالایش کردن، کار کردن و منتشر شد. خیلی هم استقبال عمومی قرار واقع شد و باید بگم که فرزندان ایشون هم بسیار هنرمند هستن. ایشون یک دختر و 2 فرزند پسر دارن به نامهای آقای عبدالرضا و محمد رضا. آقای عبدالرضا تار و تارباس می نواختند و بعدن دستشون آسیب دید و بیشتر به آواز کلاسیک پرداختن، نه کلاسیک ایرانی، چون تحصیل کرده ارمنستان و کشور ایتالیا هستند.
بله.
فرزند بعدیشون آقای محمد رضا هستند، اگر اشتباه نکنم فکر کنم ایشون دومین فرزندشون. حالا اینو من
حالا بعدن من دیدمشون میپرسم ازش.
منم میتونم بفعال فرزندشون نوازنده خوب سنتور هستند و دختر خانومشون آوا خانوم نوازنده کمانچه و از هنرجویان پدر که در رشته آواز هم آموختند. بسیار هنرمند خوبی هستند و صدای گویندگیشون هم خوبه. در همون آثاری که آثار خصوصی مرحوم بنان منتشر شد، تمام اعلام برنامه اولش خانم آوا رستمیان اعلام برنامه کردن.
بله بله، بسیار عالی.
به حضورتون عرض کنم که شیوه آوازی ایشون رو عرض کردم که با اینکه هم منحصر به فرد تحریرهای چکشی خیلی پرقدرت و جالبه که متأثر از خوانندگان نسل قبلیشونه، یعنی خب خوانندگانی که در زمان برنامه گلها به خصوص فعالیت داشتن روی تحریرها و فرمهای شنیداری ایشون تأثیراتی داشته. شما در همین آواز مثنوی شور متوجه خواهید شد. و با این حال منحصر به فرد هست، یعنی سبک داره ایشون، صداشون مشخصه، سبک و سیاق خوندنشون
بله.
درست میخونن. عرض کردم شعر شناس خیلی خوبی هستن. خب شعر و موسیقی تلفیق کردنش کار راحتی نیست، خودتون بهتر میدونید.
بله بله.
دیگه من در حضور شما نوجه
دارم. نفرمایید، خواهش میکنم.
ولی واقعا هنرمندیست که امیدوارم که سالهای سالشون عمرشون با عزت باشه و زنده باشن و ما زیر سایه‌شون بیاموزیم. من خودم رو عرض میکنم و سایه‌شون هنر هنرمندان باشه.
الهی آمین.
به حضورتون عرض کنم که اگه موافق باشید در انتهای یک قطعه هست به نام ارغوان، همینطور که عرض کردم روز آخرین آثار استاد فرامرز پایوره، به همین نام هم که آلبومشون بود یه آهنگی هست با شعر بانو لعبت والا
بله.
و آهنگسازی استاد پایور که با ارکسترهایی که باشون کار کردن اکثرا با همون هنرمندان و استادان قدیمی که ارکستر اساسی بود هست
بله.
و تنظیم خیلی خوبی شده. قطعه است که در ماهی دشتی بشنویم و اگر موافق باشید شنوندگان هم حتما لذت خواهند برد.
قطعا همینطوره بله، صدای گرمه.
من اگر
جانم
زیاده گویی کردم منو ببخشید.
نفرمایید، خواهش میکنم. بسیار
کمی در کار من بوده، هم شما هم شنوندگان عزیز ببخشید به بزرگی خودشون. و اگر صحبتی سخنی نیست من از شما خداحافظی کنم تا هفته بعد شما رو به خدای بزرگ بسپارم.
ممنونم از شما حاتف شرار عزیز.
شما برم شبتون خوش،
شبت بخیر و دعا بکنیم برای همه هنرمندان کشورمون از جمله جناب استاد علی رستمیان که همچنان بخوانند و ما صدای گرمشون رو بشنویم. خیلی متشکرم حاتف جان، بدرود.
باز در خاطر آرامم جلوه آن شب رویامم شادم زان که دل ناکامم به بر آن مه بالامم عطر جادوی تو با آن همه شور عطر جادوی تو با آن همه شور سوی من هم ره گل ها بلبلی بود که با شور میاد بلبلی بود که با شور میاد پیش این لاله صحرا من گرمیه باده به جامم چو بدی در پی ساغر مینا آمد
با سلام و خسته نباشید به برنامه خوب رادیو ایران و عید سعید فطر به همه شنوندگان عزیز و دستان در کانال راه شب تبریک میگم. من تنها خاطری که دارم واقعا هیچ موقع از ذهنم نمیده این بود که من بچه دار نمیشدم و خیلی هم دوا درمون کرده بودم. روز تولد حضرت زهرا بود، توی حسینی جشن گرفته بودن. من رفتم اونجا، وقتی جشن تموم شد حالم بد شد، رفتم دکتر یا آزمایش دادن. روز تولد حضرت زهرا بعد چند سال به من گفتن که تو بارداری. بعد تولد حضرت زهرا بود ولی روز شهادت حضرت زهرا هم بچه‌م از دست دادم. با این که بچه‌م از دست دادم، بچه‌م روز تولد حضرت زهرا اومد و شهادتش از دست رفت، ولی واقعا برام بهترین خاطره بود. باز طعم مادر بودن رو کشیدم. با این که هم همسرم هم از دست دادم، ولی خاطره برام بهترین خاطره زندگی است. با تشکر از برنامه خوب راه شب، محمدی هستم از تهران.
ازتون خواهش کردم که بگین اون روزی که تو زندگیتون خیلی خاطر انگیز شده و دوست دارید دوباره تکرار بشه چه روزی بوده؟ اگه میشه خیلی کوتاه خاطره و حس و حالتون رو برامون بنویسید. 220-486-225-009 و سامانه پیامگیر 3900 هم در اختیار شماست. اما از بندر عباس آقا محمد رئیسی عزیز نوشتن که عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت، صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات حلول ماه شوال و عید سعید فطر را تبریک و تهنیت و شادباش عرض می کنم. درود بر شما آقا محمد رئیسی عزیز.
استاد حیدری، خاطرات پور و بعد با همه بر خاطر خوب هم میگم. بهترین خاطر خوب من لحظه بود که پدر زنم برای تقریب اومد در مغازه همسایه ها و بعد از دو روز جواب خانومم و پدر خانومم مثبت. این بهترین خاطر منه و ناگوارترین خاطر من خبر شهادت برادرم بود که خیلی تو زندگی من تأثیر گذاشت. امیدوارم که برای تمام میهنان عزیزم خاطرات خوب پیش میاد. با تشکر، محمد حسینی کنی از تهران.
ممنونم از شنیدن صداتون آقا محمد حسین عزیز. لطف فرمودید با راه شب دوشنبه شب تماس گرفتید. اما برادر بسیار عزیز و ارجمندمون آقا سید اکبر میرفخرایی که جانباز هم هستند، از همینجا سر تعظیم فرود میارم در پیشگاه ایشون و همه جانبازان عزیز کشورمون. آقای میرفخرایی از بجنور پیامک ارسال کردن و نوشتن با سلام و عرض تبریک، درود بر شما بابت عید سعید فطر، خدمت آقای ایدری عزیز و آرزوی سلامتی دارم براتون. ممنونم از لطف شما. ما هم متقابلا تبریک میگیم و انشالله که حال دلتون خوب باشه. امیدوارم این ماه بندگی خدا و سال جدید سال خوبی باشه برای همه هموطنانمون. ممنونم آقای میرفخرایی گل. اما آقای یوسفی از شهرک عدالت دزفول نوشتن که با سلام و سپاس فراوان به راه شب و سال نو بر همگی کارکنان با غیرت رادیو مبارک، دوستدار همیشگی راه شب امین یوسفی. ممنونم از شما امین عزیز، ما هم به شما تبریک میگیم.
سلام استاد حیدری و عوامل گرامی راه شب. از روزایی که دوست دارم شیرینی آن تکرار بشه، روزی بود که یک سال جهشی خوندم و از کلاس پنجم دبستان به کلاس هفتم رفتم و روزی که بعد از 10 سال مجدداً کنکور دانشگاه قبول شدم و دوره 6 سال دانشگاه کرمان را طی کردم. کاش تکرار می شد. سپاسگزارم هاشم فربود صابر.
سلطان جهانم به چنین روز بلام است. در مذهب ما باده هر از ولیکن در مذهب ما باده هر از ولیکن بی روی تو ایسن و گل اندام حرام سر به گلت دام حرامی میخاره ها سرگشته و رندی با نظر با
برادر عزیزم آقای کیوان عبازری از مسجد سلیمان نوشتن درود آقای حیدری بزرگوار، سال نو مبارک، سال خوبی برای شما آرزومندم، دورت بگردم آقای عبازری عزیز، منم به شما تبریک میگم و انشالله سال خوبی برای شما و همه هموطنانمون باشه. آقا جعفر طبسی که راننده تریلی هستند هم از سبزبار نوشتند که سلام شبتون بخیر راه شبیهای عزیز، درود بر شما، عیدتون مبارک و سلام و خدا قوت جانانه به آقای ایدری، تشکر از برنامه خوبتون، خیلی لطف کردید آقا جعفر طبسی عزیزم، برادر خوبم، ممنونم از لطفتون که به یاد من و همکارانم هستید. اما آقای حمید آقای عسکری گرجی از شهر تاریخی بهشهر هم نوشتن سلام آقای ایدری عزیز، شب بخیر، حلول ماه شوال رو تبریک میگم، درود بر شما، ما هم به شما تبریک میگیم و ادامه دادن و 12 فروردین روز جمهوری اسلامی ایران رو گرامی می‌داریم. لطفاً حاضری منو بزنید. زدیم آقای عسکری. خاطر جمع. سلام، شبتون به خیر و آروم. من حامد حکیمیان، اینجا راه شب، جادوی کتاب. کتاب موش‌ها و آدم‌ها نوشته جان اشتان بک. جان اشتان بک دوستان اهل کتاب می‌دونن یکی از نویسنده‌های پرخواننده قرن 20 آمریکاست. جان تو کالیفرنیا به دنیا میاد و پدرش خزانه‌دار و مادرش آموزگار بود. جان تو رشته ادبیات انگلیسی دانشگاه استنفورد درس می‌خونه. بدون اینکه دانشنامه‌ای بگیره، بدون اینکه مدرکی بگیره و یا با انتها برسونه تحصیلش رو، شهرش رو ول میکنه، دانشگاه رو ول میکنه، میره به نیویورک. 2 سال تو نیویورک بوده و تو این 2 سال روزنامه نگاری میکنه و به شغل روزنامه نگاری مشغول بوده و بعد از 2 سال دوباره برمیگرده به کالیفرنیا و به زادگاهش. زمانی که برمیگرده به کالیفرنیا به یک سری کارهای مختلف دست میزنه. متصدی داروخانه میشه، کارگر ساده، میوه چین، کار تو مزرعه، کشاورزی و از این دست کارهای سخت و دشوار. دستاورد این تنوع شغلی برای جان این میشه که با رنج و درد طبقه کارگر از نزدیک آشنا میشه و با تمام وجودش حس میکنه، چون با اونا زندگی میکنه. دیگه در حد شعار و در حد نوشتن و خوندن نیست و کاملا زندگی رو با اونها زندگی میکنه، زندگی کارگری رو. در حین اینکه داشته کارهای مختلفی رو انجام میداده، نگهبانی خونه بهش سپرده میشه که از این خونه نگهبانی بکنه و جان هم میپذیره. زمانی که نگهبانی این خونه بوده، وقت کافی پیدا میکنه که بخونه و بنویسه. توی اون زمانی که جان داشته نگهبانی خونه رو انجام میداده و توی اون روزگار، جهان به سرعت در حال پیشرفت و حرکت به سوی مدرنیسم بوده. سال 1930 میلادی تقریبا، توی اون سالها که جهان به شدت در حال تغییر و دگرگونی بود، توی اون فضا جان تو فکر درد و رنج طبقه کارگر بود. داشت به این فکر میکرد که اگر تراکتورهای جدید برن توی زمین ها، کشاورزا چیکار بکنن؟ اگر قرار بشه که میوه ها رو دستگاه ها بچینن، کشاورزا باید چیکار بکنن؟ دغدغه فکریش شده بود این. یه نگاه انسان دوستانه خیلی دقیقی داشت به اطرافش و به جهان پیرامونش خیلی با دقت نگاه میکرد. چهره رنج کشیده خودش و این دقت نظرش در جهان اطرافش باعث خلق آثاری چون خوشای خشم و موشا و آدم ها میشه. و در نهایت جان به واسطه خلق آثار بسیار زیبا و ماندگارش جایزه نوبل رو هم از آن خودش میکنه. کتاب موش‌ها و آدم‌ها نوشته جان اشتان بک. روایت این کتاب چنان واقعیه که با خوندن اون احساس می‌کنید در فضای کتاب زندگی می‌کنید و از نزدیک شاهد حوادث هستید. رکود بزرگ تو کالیفرنیا باعث میشه لنی و جورج به فکر کار کردن بیفتن. این دو دوست که در آخر اسب‌ها کار می‌کنن، با رویاهاشون روزگار رو سپری می‌کنن. رویای مشترک اونها پرورش خرگوشه. لنی شخصیت اصلی داستان هوش چندانی نداره و بسیار ساده است، اما قدرت بدنی زیادی داره و در این حال از نوازش خرگوش‌ها و هر چیز نرمی خوشش میاد. توصیفات از رنج طبقه کارگر اونقدر زیبا و واقعیه که به راحتی میشه دریافت.
نویسنده این کتاب خود با تجربه چنین موقعیت‌هایی این اثر رو خلق کرده. آشنایی با طرز نوشتن نویسنده بزرگی چون اشتانبگ خود لطف بزرگیه. نویسنده‌ای که با آفرینش خونشه‌های خشم جنجال‌های بسیاری تو آمریکا به پا کرده. خوندن رمان موش‌ها و آدم‌ها شما رو با فراز و نشیب‌های زندگی ماجراجویانه دو کارگر آشنا می‌کنه. این رمان جذاب کوتاهه و وقت زیادی رو از شما نمی‌گیره. بخش‌هایی از کتاب موش‌ها و آدم‌ها رو با همدیگه مرور می‌کنیم. اون چی بود از جیب در آوردی؟ لنی زیرکانه گفت
چیزی توی جیبم نیست.
میدونم دیگه توی جیبت نیست، تو دستته. چیه تو دستت؟ چی قایم کردی؟
هیچی جورج، به خدا هیچی.
بدش به من، یالا. لنی دست بستش رو از جورج دور میکنه.
چیزی نیست، یه موش فقط جورج.
یه موش؟ یه موش زنده؟
نه جورج، مرده، اما من نکشتمش. مرده پیداش کردم، به خدا نکشتمش، مرده پیداش کردم.
جورج گفت بدش بیاد.
آخه جورج، بذار پیشم باشه.
گفتم رد کن بیاد. دست بسته لنی به آهستگی اطاعت کرد. جورج موش رو از اون گرفت و به اون طرف آبگیر میان بوته‌ها پرت کرد. من نمیفهمم یه موش مرده به چه درد تو میخوره. در بخش دیگری از کتاب میخونیم. لنی از فراز آتش به جورج نگریست. با شکیبایی گفت
من دوست دارم لوبیا رو با کچاب بخورم.
جورج با خشم گفت خب چیکار کنم؟ الان کچاب از کجا بیارم؟ هر چی که نباشه اون رو میخوای. ای خدا، اگه تنها بودم چقدر راحت زندگی میکردم. میتونستم به هیچ دردسری واسه خودم کار دست با کنم. به هیچ وجه همین همه دردسر نداشتم. چرا باید شب رو تو لونه سگ بگذرونم؟ میتونم هر جا که دوست داشته باشم غذا بخورم و سفارش هر چیزی رو بدم که دوست داشته باشم. لنی نشست و از فراز آتش به جورج خشمگین نگاه کرد. چهره لنی از وحشت کش اومده بود. جورج با خشم ادامه داد اون وقت عوض همه اینا چی دارم؟ تو رو دارم که به هم چسبیدی. تو حتی نمیتونی یه شغل رو حفظ کنی. کاری کردی که کار دائمو از دست بدم. تو هر کاری گن میزنی، خراب میکنی و من باید ماله بکشم. امیدوارم که کتاب موش‌ها و آدم‌ها رو تهیه بکنید و مطالعه بکنید و از خوندنش لذت ببرید. این کتاب پر از هیجان و اتفاقات بسیار جذابه که مطمئنم از خوندنش لذت می‌برید. شب خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. دلتون شاد، تنتون سالم، شبتون خوش.